بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث در این صحیحه اولای زراره است. در بحث گذشته فرق میان سؤال اول و سؤال دومی که زراره از امام علیه السلام کرده بیان کردیم و این خودش نکته مهمیه که فرق میان این دو سؤال چیه و مقصود از سؤال دوم چیه. خب حالا که این فرق میان این دو سؤال روشن شد، بحث سندی روایت رو هم که قبلا مطرح کردیم و اشکالاتش رو جواب دادیم، بحث در دلالت این روایت بر حجیت استصحابه. خب در یک مطلب تردیدی وجود نداره که این روایت دلالت بر حجیت استصحاب در مورد خودش داره. مورد روایت این است که کسی یقین به وضو داره و الان شک در نوم داره. نوم به عنوان ناقض آیا محقق شده یا نشده، حالا چه به نحو شبهه حکمیه در خفقه و خفقتان و چه به نحو شبهه موضوعیه. در مورد روایت بحثی وجود نداره که امام علیه السلام فرمودن لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین فإنه على وضوئه فإنه على يقين من وضوئه تا آخر روایت. پس در این مقدار که روایت دلالت بر حجیت استصحاب در این مورد، یعنی یکی یقین به وضوء و دو شک در ناقضیت نوم، در این استصحاب حجته. بحث در این است که حالا آیا از مورد این روایت ما میتوانیم تعدی بکنیم یا نمیشه از مورد این روایت تعدی کرد؟ آیا امام علیه السلام در این روایت علاوه بر این که جواب سؤال سائل رو دادن، در مقام اعطاء ضابطه کلیه هستن یا ما نمیتونیم از این روایت ضابطه کلی را استفاده بکنیم؟ برای روشن شدن این مطلب، در این روایت یک ان شرطیه وجود داره و اون کلمه و الا. امام علیه السلام فرمودن که لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین و الا، یعنی و الا یستیقن انه قد نام، اگر یقین به نوم پیدا نکرد. آیا جواب این ان شرطیه در روایت ذکر شده یا ذکر نشده؟ دو قول وجود داره و بر فرضی که جواب ذکر نشده، مقدر در روایت چیه؟ در همه اینها اختلاف وجود داره که آیا اولا جواب مذکور است یا مقدر است، و بر فرضی که مقدر باشه ما چه چیزی رو جواب قرار بدیم. این سوال ها اگر روشن بشه، اون وقت ما میتونیم بگیم که آیا از این روایت ما میتونیم تعدی بکنیم یا نمیتونیم تعدی بکنیم. و این نکترم عرض بکنم، ولو اینکه انشاءالله در اثناء بحث روشن‌تر خواهد شد، اگر کسی آمد گفت روایت در مقام اعطاء ضابطه کلیه نیست، آیا اینجا مسئله القاء خصوصیت یا مسئله مناسبت حکم و موضوع میتونه ما رو کمک بکنه و از این راه ما خودمون به یک ضابطه کلی برسیم؟ چون ببینید بین این دوتا مطلب فرق وجود داره. یه وقت میگیم آقا اساساً امام علیه السلام در مقام اعطاء ضابطه کلیه و یک کبرای کلیه، خب اگه در مقام این باشه دیگه نیازی به القاء خصوصیت نیست، نیازی به قرینه مناسبت حکم و موضوع ما نداریم. اما یه وقتی میگیم نه، امام در این مورد فرموده و تمام، تمام یعنی از حیث کلام امام علیه السلام تمام، آیا ما میتونیم از راه القاء خصوصیت یا قرینه مناسبت حکم و موضوع خودمون به یک کبرای کلی برسیم یا نه؟ و بین اینها فرق وجود داره. خب حالا سوال اول این است که آیا در این روایت جواب این شرطیه آمده یا نیامده؟ مرحوم شیخ انصاری و به تبع شیخ مرحوم آخوند و به تبع اینها جمع زیادی از بزرگان فرمودن جواب در این روایت محذوفه و اون چه که به عنوان فإنه على یقین من وضوعه آمده، این قائم مقام جوابه. علت هست، این علت قائم مقام جوابه. اون وقت چی میشه مقدره در روایت؟ مقدر اینه و این لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین به نوم پیدا نکرد جواب محذوف چیه؟ فلا یجب علیه الوضوء. این فلا یجب علیه الوضوء میشه جواب مقدر و محذوف که در روایت نیامده. خب چی جای این جواب نشسته؟ این عبارت فإنه على یقین من وضوعه که علتون قائمتون، عرض می شود که مقام الجواب، این قائم مقام جوابه و لذا اون فایی که مربوط به جوابه بر سر این علت در آمده. و این می‌فرمایند در استعمالات آیات و روایات ما داریم نظیر این رو، مثلا در آیه شریفه داریم و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، و من کفر، کسی که کفران بکند این خدای تبارک و تعالی از عالمین غنیه. خب اینجا مفسرین گفتن جواب این من کفره و من کفره فلن یضر الله شیئا، ضرری به خدا نمیرسه. چرا؟ لأن الله غنی عن العالمین، علت قائم مقام برای جواب شده. خب این بنابر این احتمال اون وقت باز حالا آیا ما اگر بخواهیم بگیم این روایت بنابراین احتمال که جواب محذوفه و این فإنه علی یقین من وضوعه علت قائم مقام جوابه، باید یه مقدمه دیگه مش اضافه کنی تا مدعا اثبات بشه و اون مقدمه این است که بگیم این فإنه علی یقین من وضوعه و بعدش داره ولا ینقض الیقین بشک، این یقین و شک دیگه مراد مطلق الیقین و مطلق الشک. اگر این رو گفتیم اون وقت دلالت داره بر حجیت استصحاب در همه جا، در باب وضو، در طهارت، در صلات، در عبادات، در معاملات، ولا ینقض الیقین بشک. برای توضیح مطلب این ولا ینقض الیقین بشک سه احتمال درش وجود داره. احتمال اول این است که مراد از یقین و شک خصوص یقین و شکی باشد که در مورد روایت، یعنی الیقین و بالوضو و شک و فی ناقضیت نوم. بگیم مراد اینه. امام میفرماید خوب دقت کنید عبارت رو، و این لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین به نوم پیدا نکن. خب قرار شد جواب چی باشه؟ محذوف و مقدر. فلا یجب علیه الوضوء، وضوء واجب نیست. چرا؟ فإنه علی یقین من وضوءه، به دلیل اینکه این یقین به وضوش داره. ولا ینقض یقین به وضوء را به سبب شک در نوم. اگر یقین و شک را اینطور معنا کردیم ما حاصل روایت این میشه. اینجا اشکالی که وجود داره این است که مستلزم اتحاد علت و معلل میشه. میگیم آقا لا یجب علیه الوضوء، چرا لا یجب علیه الوضوء؟ برای اینکه لأنه علی یقین من وضوءه ولا ینقض الیقین بالوضوء بشک فی النوم. اگر ما آمدیم یقین و شک را خصوص یقین به وضوء و شک در نوم قرار دادیم، میگیم آقا دلیل عین مدعا میشه، علت عین معلل میشه. میگیم آقا این آدمی که یقین به وضوء دارد و الان شک در نوم دارد نباید دیگه وضوء بگیره. چرا؟ چون یقین به وضوء و شک در نوم داره. این معناش این میشه. اگر ما یقین و شک را اینطور معنا بکنیم محصلش به همین برمیگرده. این آقایی که یقین به وضوء و شک در نوم دارد نباید وضوء بگیرد و واجب نیست بگیرد. چرا؟ چون یقین به وضوء و شک در نوم دارد. چرا دیگه؟ میدونم میگیم آقا معلل چیه؟ نه، این عدم وجود وضوع نتیجه معلله. میگیم کسی که نبینید کلتون به اون فقط جواب شرطه. شما فقط جواب تنها نگیرید، میگیم کسی که یقین به وضوع و شک در نوم دارد واجب نیست وضوع بگیرد، این کلش میشه معلل. میگیم آقا چرا؟ میگیم چون یقین به وضوع شک در نوم داره. میگیم این معلل شد که نه دیگه، نه نه، این شما معلل رو نیارید در لایجه، معلل کل اینه. میگیم من لم یستیقن به انه قد نام، یعنی کسی که یقین به وضوع شک در نوم دارد، فلا یجب علیه الوضوع. چرا؟ چون یقین به وضوع شک در نوم دارد. چرا؟ میدونم جواب تنهایی رو، جواب تنهایی رو با قطع نظر از شرط ما نمیتونیم معلل قرار بدیم. این جزا جزای اینه. فلا یجب، این فلا یجب در کجا؟ در کجا لا یجب؟ در جایی که یقین به وضوع شک در نوم داره. میگیم چرا؟ میگیم چون یقین به وضوع شک در نوم داره. حالا شما ببینید، بخوام عرض بکنم، تعبیر خاص تعبیر رو عوض کنیم. ببینید آقا، علت عین مدعاست، این مفروضه، یعنی اون چه که شما مفروضتون هست آمدید همون رو علت قرار دادید. این مثل قضیه ضروریه به شرط محمول میشه. در قضیه ضروریه به شرط محمول اون چه که مفروضه شما همون رو علت قرار میدید. اگر گفتیم آقا زید عالم اکرامش واجبه، زیدی که عالمه، زیدی که عالمه، زید از جهتی که عالمه است اکرامش واجبه، بعد بگیم چرا؟ بگیم لعنه عالمه. اشکال داره؟ نمیشه. وقتی شما میگید این عبارت رو خوب دقت کنید، این درست این همین بحث میشه. اگر گفتیم آقا زید به جهتی که عالمه است اکرامش واجبه، بعد بگیم چرا؟ بگید به جهتی که عالم است. میگم آقا این که این مفهوم شد اینجا حالا همین شد. بذار احتمالات دیگر هم عرض بکنم. پس ببینید احتمال اول. احتمال دوم این است که ما یقین رو بگیم مراد خصوص یقین به وضوعه، اما در متعلق شک یه خورده دایره رو وسیع بکنیم، بگیم شک که در خصوص نوم دخالت نداره، از نوم بیاییم القاء خصوصیت بکنیم. مراد از یقین خصوص یقین به وضوع، اما مراد از شک خصوص شک که در نوم نباشه، شک که در مطلق ناقض به جهت القاء خصوصیت از نوم. بگیم آقا نوم خصوصیتی نداره. نتیجه این میشه ولا ینقض الیقین بالوضوع به شک، یقین به وضوع با شک نقض نباید بشه و نمیشه. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که این روایت دلالت بر حجیت استصحاب فقط در خصوص باب وضوع دارد. دیگه ما نمیتونیم از باب وضوع تحدی بکنیم. اشکال این احتمال هم این است که این احتمال خلاف فهم عرفه، که ما بیم در متعلق شک القاء خصوصیت بکنیم اما در متعلق یقین این کار رو نکنیم. پس این احتمال دوم هم خلاف فهم عرفه. باقی میمونه احتمال سوم. احتمال سوم این است که این ولا ینقض الیقین به شک، هم یقین متعلقش عامه هم شک متعلقش عامه. ولا ینقض الیقین مراد یقین به وضوع نیست، یقین به هر چیزی. به شک مراد شک که در نوم یا ناقض نیست، شک در هر چیزی. بگیم روایت از این جهت می‌فرماد، اون وقت طبق این احتمال سوم میگیم او اول می‌فرماد فإنه علی یقین من وضوعه، این آدم یقین به وضوع دارد و نباید نقص کند یقین را به وضوع. بگیم ولا ینقض الیقین به شک، خودش یه قاعده کلیه. بله نه دیگه، داریم یقین کلی داریم میگیم آقا این آدمی که یقین به وضوع دارد با شک در ناقض وضوع براش واجب نیست. چرا؟ چون میگیم یقین مطلقا، حالا دیگه داریم کلی میگیم، یقین مطلقا نباید با شک مطلقا نقض بشه. نه دیگه، اون معلل ما فقط یقین به وضوع و شک در نومه، اما علت چیه؟ علت میگیم الیقین لا ینقض به شک، یقین من حیث هو یقین، میخواد متعلقش وضوع باشه، میخواد هر چی باشه، یقین نباید نقض به نوم به شک نقض بشه. چرا؟ چون یقین یه امر محکم و مبرمی است، شک یه امر غیر محکم و غیر مبرمه. امر محکم و مبرم نمیتواند یه امر غیر محکم او رو نقض بکنه. پس ببینید ما اگر آمدیم جواب این شرطیه رو مقدر قرار دادیم یک، و متعلق این یقین و شک در ولاین بزرگ یقین به شک را همین احتمال سوم قرار دادیم، این روایت دلالت بر اعطاء یک ضابطه کلیه میکنه. امام علیه السلام داره ضابطه کلیه ارائه میده. درسته سؤال زراره از باب وضوعه، از ناقض وضوعه، اما امام علیه السلام داره در اینجا اعطاء یک ضابطه کلی میکنه. تا اینجا شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم آخونی و اینها تذیرفتن مسئله رو. امام رضوان الله تعالی علیه اینجا که رسیدن در کتاب استصحاب در صفحه 24 رو همین احتمال که ما جواب مقدر بگیریم و بیاییم این یقین و شک رو عرض می شود بخواییم اینطور معنا کنیم اشکال کردن. می فرمان ما اگر بخواییم از این روایت یک ضابطه کلی استفاده بکنیم، این مبتنی بر دو ادعاست و هر دو مخدوشه. ادعای اولا این است که بگیم امام علیه السلام در صدد بیان قاعده کلیه است و ذکر وضوع در فإنه علی یقین من وضوعه که در کلام امامه، برای این است که این مورد سؤال زراره است، اما امام میخواد قاعده کلیه رو در اینجا برای ما ارائه بده. خب می فرمان این دعوا برای ما مخدوشه و اشکال داره. اشکالشون چیه؟ می فرماید بیان قاعده کلیه که اینجا حالا یه تعبیری هم می کنن که قاعده کلیه جاییست که بگیم بین علت و معلول اختلاف. می فرماید یعنی علت یه امر کلیه، معلول یه امر جزئی، سائل از یه امر جزئی سوال کرده، عرض می شود که علت یه امر کلیه. هر جا علت و معلول این تغایر بینشون بود، ما می تونیم یک ضابطه کلی ازش استفاده کنیم. اشکال امام این است که می فرماید برای بیان ضابطه کلیه این اقتضا نداره که ما بیاییم از باب وضوع خارج بشیم و روایت رو سرایت بدیم به غیر باب وضوع، اون چه که مورد سؤال زراره از ناقضیت نومه. حالا اگر ما بیایم همین یه خورده رو خرابش بکنیم، بگیم آقا نوم دیگه خصوصیت نداره، در تمام نواقض وضوع اگر کسی یقین به وضوع داشت بعد شک کرد یه ناقضی آمده یا نه، حالا اینجا شک در نومه، شک بکنه آیا بولی از اون خارج شد یا نه، ریحی از اون خارج شد یا نه، تمام اینها باز میتونیم بگیم ضابطه کلیه. یعنی میخوان بفرمان همون احتمال دوم از بین اون سه احتمالی که ما آمدیم دادیم باز با اعطاء ضابطه کلیه سازگاری داره. اعطاء ضابطه کلیه مستلزم این نیست که ما فقط بیم از باب وضوع خودمون رو خارج کنیم، بگیم وضوع و غیر وضوع، اگر بمونیم تو باب وضوع دیگه ضابطه کلیه نداریم. چرا؟ داریم به این بیان که بگیم آقا ناقضیت نو خصوصیتی نداره. اما می‌فرمایند دعوای دوم این است که این ولایون ینقض الیقین ابدا ابدا به شک. ما خب این یه ظاهری داره، ظاهرش این است که یقین مطلق و شک مطلق، درست. اما می‌فرماید که ما احتمال میدیم این فإنه على یقین من وضوعه قیدی است که صلاحیت تغییر کردن رو داره. یعنی الان در عبارت امام علیه السلام قیدی وجود داره که این صلاحیت دارد این ولایت بزرگ یقینا ابدا به شک را تغییر بکنه. چه دافعی داریم برای این؟ و ما هم گفتیم هر جا یه چیزی، یه اطلاق، یه چیزی در مقابل صلاحیت برای تغییر باشه اون اطلاق از بین میره. چی آقا؟ نه، پس باید بیان رو درست بکنیم. میفرمایید یعنی به اونهایی که میخوان ضابطه کلیه رو استفاده کنن میگن آقا نه این صلاحیت تغییر نداره، درسته. میگن آقا درسته این من وضوع، ما فرمایید خود امام اول گفتیم. امام میفرماید کسانی که عبارت نوشتن رو دل می‌نویسید اصلاح بفرمایید. میفرماید کسانی که میخوان بگن این روایت ضابطه کلیه دارد باید اثبات کنند این من یقینه موجب تقیید اون ما بعدش نیست. اما اگر موجب تقیید ما بعدش باشه دیگه فایده نداره. بعد میفرمایند خب همین ما قبلا مکرر گفتیم اگر کلام محفوف به ما یسله للقرینیه باشه تقیید میزنه. لذا می‌فرمایند این استفاده کبرای کلی مبتنی بر این دو تا دعواست و هر دو تا دعوا باطله. بعد در آخر کلامشون می‌فرمایند و اما، خوب این که اون نکته رو اول عرض کردم برای این بیان امام بود، می‌فرمایند و اما القاء الخصوصیه به مناسبت الحکم و الموضوع فهو حق. خب در فقه شما دیدید امام از قرینه مناسبت حکم و موضوع خیلی استفاده میکنه. یعنی اصلا یکی از چیزهایی که زیربنای فقاهتی فقه امام رو تشکیل میده استفاده از قرینه مناسبت حکم و موضوعه. میفرماید ما از این راه که بیم بگیم آن قرینه مناسبت حکم و موضوع اقتضا داره بگیم وضوع خصوصیت نداره، نوم و ناقضیت هم خصوصیت نداره. می فرماید ضرورت ان العرف یرا ان الیقین لکونهی مبرمن مستحکمن لا ینقض بالشک. یقین در نزد عرف قرینه مناسبت حکم موضوع یه قرینه عرفیه، عرف باید این رو بپذیرد و قبول بکنه. عرف میگه آقا وضوع دخالت نداره، خود یقین امر مبرم، شک غیر مبرم، شک نمیتواند ناقض برای وضوع باشه، برای یقین باشه. خب ببینی، من اونچه که در ذهنم مقداری هست این رو مطرح بکنم، روش فکر بفرمایید برای فردا، و اون اینه، حالا اگر یک کسی بیاد بگه آقا ما از وضو تعدی میکنیم، بگیم قصدش هم همینطوره، ولی در دائره باب طهارت امام علیه السلام خواسته این رو بیان بکنه، چون باب طهارت یه بابیست که اسلام در او تسهیل قائل شده و بنای اسلام بر تسهیله. خب یک کسی که حالا صبح وضو گرفته، الان بگیم تا شک کردی دوباره برو وضو بگیر، خب این یه مقدار مستلزم حرج هست، مستلزم صرف وقت هست، تبعاتی داره. تا شک کردی اینجا نجسه باید بشوری، مشکلات داره. اصلا بنابر اینه، حالا اجازه بدید، نه حالا در باب اگر قائلی بیاد بگه آقا بله ما قبول داریم وضو خصوصیت نداره و عرف اون مقداری رو که میتونه در اینجا با توجه به مذاق شرع ازش تعدی کنه، فقط در باب طهارته. در باب طهارت نباید یقین به طهارت رو با شک در طهارت نقض بکنه. شما ببینید در باب عبادات میگید اگه الان در داخل وقت شک کردید نماز خوندید یا نه، باید بخونید، اما اگه شک کردید نجس یا طاهر بنابرای طهارت میگذارید. در حالا عرض بکنم من این رو، ما چه چیزی داریم که بگیم واقعا یک ظهور، چون فقیه در فقه و روایه و در تفسیر روایه باید اطمینان پیدا بکنه، یعنی ذهنش استقرار رو معنا پیدا بکنه. حالا اگر کسی بیاد بگه آه بله ما قبول داریم وضو خصوصیت نداره، نوم خصوصیت نداره، مطلق نواقض یک، وضو هم غسل هم باشه همینطور، تیمم هم باشه همینطور، عرض میکنم در باب طهارت و نجاست عرض میشود که خبثی هم همینطور، حالا این حدثیه، ما باز بگیم در خبثی هم همینطور، ولی امام علیه السلام فقط در باب طهارت و نجاست و در باب وضو، اصلا در باب طهارت خواسته این بیانو بکنه. آیا ما میتونیم بگیم این ولا ینقض الیقین ابدا بشک با توجه به این که سؤال زراره در باب وضوه؟ امام هم در جواب اول فرموده فإنه على یقین من وضوعه، اگر این کلمه من وضوعه در کلام امام نبود اصلا بس روشن روشن بود. گفتیم امام فرمود فإنه على یقینه ولا ینقض الیقین ابدا بشک، ولی در کلام امام باز من وضوعه آمده. ما تا چه اندازه میتونیم الغار خصوصیت بکنیم؟ اگر کسی بیاد بگه فقط میتونیم نسبت به وضوع الغار خصوصیت کنیم اما از دائره باب طهارت نمیتونیم خارج بشیم، نتیجهش میشه که استصحاب فقط در این روایت، البته هنوز ادله دیگه باقیه، استصحاب در باب طهارت حجیت داره. حالا روی این احتمال فکر کنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.